چون مهاجر توی ایران زیاد شده، مردم ایران اینجوری نیستن دید بدی نسبت به شما پیدا کنن، یا شما مثلا حالا توی مدرسه یا جاهای دیگه اینکه افغان هستی از افغانستان هستید و مخفی میکنید یا نه. اینو میخوام بهتون بگم، شاید سوال خیلی هایی که ایرانی نباشن و شاید خیلی از مردم ایران این باشه، نه میخوام بهتون بگم که جوابش کاملا با اون چیزی که فکر میکنید فرق داره. مردم ایران اینجوری هن که خیلی مهمان نوازن و فرق نمیکنه از کدوم کشور باشید، باهاتون با مهربانی و با لطف رفتار میکنن. من یه ویدیوی دیگه دیده بودم از یه آقایی که از آمریکا بود، بعد اون میخواست بیاد ایران، علاقه شدیدی داشت، ولی میگم میترسم بیام ایران چون روابط ایران و آمریکا زیاد خوب نیست، و میگم میترسم بیام ایران و اونجا مثلا انگلیسی حرف بزنم و یا بگم از آمریکا و مردم ایران دیده بدی نسبت به من پیدا کنن یا حتی مورد خشونت قرار بگیرم. و من واقعا تعجب کردم از اینکه چرا همچین فکری میکنه. شما اگه بیای ایران و مخصوصا اگه از یه نفر از کشور اروپایی یا از کشور آمریکایی باشید، مردم ایران خیلی خوب رفتار میکنن. حالا با مهاجرین افغانستان اگه خیلی با لطف رفتار نکنن، مورد خشونت هم قرار نمیدن. حالا به خاطر اینه که مهاجرین افغانستانی که وقتی میان، چون همزبون خود مردم ایران هستن، زیاد برای مردم ایران جالب نیست که باشون حرف بزنن. کسی که از آمریکا میاد یه زبانی دیگه ای داره، خب خیلی جالب میشه باش حرف بزنی. من خودم هم همیشه دوست دارم با یه آمریکایی حرف بزنم، انگلیسی حرف بزنم، چون برام جالبه. و اینکه میخوام بدونم، حداقل اینو میخوام بدونم، میتونم بجز can you speak English چیز دیگه ای بگم یا اینکه تو همون yes and no میمونم. واقعا این دوست دارم که با حرف بزنم. پس بقیه هم این منم. و اینکه از این نترسین که بیاید اینجا مثلا بگید من تاجیکستانی ام یا بگید من از افغانستانم یا مثلا بگید من از آمریکام، بترسین که مردم ایران باهاتون بد رفتار کنن. نه، اتفاقا خیلی مردم مهمان نواز و خوبی هستند. سومین حقیقت راجع به ایران، آداب تعارف کردن. یه چیز جالب، رسم تعارف کردن، فرهنگ تعارف کردن. خب اگر یک ایرانی بهتون تعارف کرد، سه بار میگید نه، بعد بار چهارم که تعارف کرد میفهمید تعارفش واقعیه. حالا این که اگه مثلا وارد مغازه شدید، هر چقدر تعارف کرد گفت قابلتو نداره، نه پول نمیخواد، اون ده بارم تعارف کرد شما نباید بپذیرید. ولی یه جاهای دیگه شاید واقعا تعارف کنن. این از مهربونیش اینه که تعارف میکنن، ولی در واقع تعارفشون اونجوری نیست که شما باید قبول کنید، نباید زود قبول کنید. یکی از من کلاس پنجم بودم، یکی از همکلاسیام که تازه از افغانستان اومده بود، بغل دستیش یه دختر ایرانی بود، من خب حالا پشت سریاش و جلویاش هم ایرانی بودن، خب اون با خودش خوراکی نمی آورد توی مدرسه و گاه هم بعضی وقتا کتاباش هم یادش می رفت یا دفتریناش هم یادش می رفت، و خب بغل دستیش خیلی بهش تعارف می کرد، بعد خیلی هواشو داشت، بعد مثلا وقتی که دفتر نمی آورد بهش دفتر می داد، کتاب نمی آورد مثلا کتابشو میداد بهش، اینا خیلی مهربون باش. و یه روز که من گفتم که بغل دستید مثلا خوب اذیت میکنه یا نه، به من شروع کرد به گریه کردن. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت بغل دستی فکر میکنه من گدام. گفتم چرا باید بغل دستی فکر کنه تو گدایی؟ گفت چون خیلی به من تعارف میکنه، همش در حال تعارف کردنه، همش به من خوراکیاشو میده، همش هی به من دفترشو میده، هی تعارف میکنه، فکر میکنه من گدام. گفتم نه، اون فکر نمیکنه تو گدایی، تو اون در واقع داره تعارف میکنه. گفتم این یه رسم بین مردم ایران، یه رسم خیلی عادی که همه این کار انجام میدن. البته خب اینم جالبه، این که مردم ایران توی همه جای دنیا که نه، ولی بیشتر کشورها اینجوری که روزای تعطیلشون شنبه یک شنبه است، ولی توی ایران پنج شنبه جمعه است روز تعطیلشون. حالا من میخوام اینو بهتون بگم که توی این چند روز توی فضای مجازی یه چیزی یکم تنش ایجاد شده بین مردم ایران و افغانستان، و البته خب یه سری که یه ذره تفرقه افکنی بلدن و یه ذره میخوان بین مردم ایران و افغانستان تفرقه بندازن، حالا یه سری شایعات نادرست رو پخش میکنن، یه سری حرفهای رکیک و زشتی میزنن که مثلا حالا به یک نفر که از افغانستان یک نفر که از ایران بر بخوره و باعث ایجاد دشمنی بشه. من امیدوارم که شایعات رو باور نکنین، این تفرقه افکنی ها رو باور نکنین. امیدوارم که ما همچنان اتحادمون رو حفظ کنیم، مردم ایران و افغانستان، و همچنان بتونیم در صلح زندگی کنیم با هم دیگه. امیدوارم که توی همه کشورهای جهان، مثلا افغانستان، صلح ایجاد بشه. امیدوارم که یه روزی برسه که انسانیت مهمتر از رنگ، دین، نژاد و جنسیت یک نفر باشه. خدا نگهدار.
روزنامه‌نگار تاجیک عادل ناظر با شاعر معاصر ایران و رئیس بخش موسیقی شعر و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران علیرضا قزوه صحبت آراسته است و در این صحبت آقای علیرضا قزوه درباره ارتباط فرهنگی تاجیکستان و ایران و موقع شاعران تاجیک در جمهوری اسلامی سخن گفته است. آقای علیرضا قزوه از جمله درباره شادروان لایق شعرعلی میگوید: مسلمان لایق بزرگترین شاعر تاجیک در 100 سال اخیر است. من این را با اعتقاد میگویم. از لایق بزرگتر و هوشیارتر در ادب فارسی در این اواخر شاعر نداریم. خیلی افسوس میخورم که مردم ایران استاد لایق را خوب نمیشناسند. وظیفه شماست که شعر ایشان را ترغیب کنید. از این بزرگوار خاطرات زیاد دارم. بار اول با ایشان 30 سال قبل واخورده بودم. آن زمان در روزنامه اطلاعات مسئول صحیفه بیشنواز نی بودم. استادان لایق، گلرخسار و کمال نصرالله مهمانی ما شده بودند. پس از این در دوشنبه واخوری و صحبت ها داشتیم. بار قرار بود که با چرخبال به آرامگاه استاد رودکی رویم. هوا مساعد نشد، بنابراین با راه زمینی به سفر برآمدیم. رهاره درباره شعر ایشان اندیشه هایم را گفتم. استاد می گفت: علیرضا، حیف که من 20 سال دیر تو را واخوردم. این شاعر ایرانی همچنین درباره ارتباط ادبی و فرهنگی دو کشور تاجیکستان و ایران گفت: باید ارتباط ادبی و فرهنگی تاجیکستان با ایران قوی باشد. اگر با آثار ادبی در تاجیکستان 8-9 میلیون مخاطب باشد، بازار 80 میلیونی در ایران است. این بازار را نباید از دست داد. ایجادیات شاعران و عالمان شما در ایران خریدار پیدا میکند، از ایران نیز در تاجیکستان، زیرا ما خدمت یک ادبیات را میکنیم. باید در دبیرستان های ایران شعر تاجیکستان و برعکس در مکاتب تاجیکستان شعر ایران تدریس شود. کار را از همین زینه ها آغاز باید کرد. من در این سمت کارهای انجام دادم. با پیشنهاد بنده به کتابی در 30 سال اول دبیرستان شعر زبان مادری عبید رجب و به کتابی صنف 3 شعری در سینم هزار خراسان نهفته استی اسکندر خطلانی وارد کرده شد، ولی این خیلی کم است. شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
لحظه هاتون سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده که تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و عرض ادب دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان برنامه جاذبه های ایران زمین. امیدوار هستم که انشاءالله سلامتی کامل بهره‌مند باشید و روح و روانتان انشاءالله در آرامش باشد و آماده باشید تا از طریق امواج رادیویی از برنامه جاذبه های ایران زمین برای آشنایی به مناطق مختلف ایران سفر کنیم و یک ایران گردی داشته باشیم از برنامه جاذبه های ایران زمین. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. درود خداوند بر شما باد. شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو با سفر به شهر زنجان با ما همراه باشید تا با برخی از جاهای دیدنی این شهر آشنا شویم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
در ادامه سفر و دیدار از استانهای مختلف ایران از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین راهی استان زنجان می شویم. استانی که با برخورداری از یک تاریخ بسیار طولانی و گنجینه های پربهایی از آثار باستانی و جاذبه های تاریخی همواره به عنوان یک منطقه سیاحتی مطرح بوده است. دعوت می کنم در این سفر با ما همراه باشید. استان زنجان که از آن به عنوان فلات زنجان نام برده شده، در شمال غربی ایران واقع شده است. این استان از شمال به استانهای گیلان و اردبیل، از شمال شرقی و شرق به استان قزوین، از شمال غرب به استان آذربایجان شرقی، از جنوب غربی به استان کردستان و از مغرب به استان آذربایجان غربی محدود است. مرکز این استان شهر زنجان است. گویش بیش از 90% مردم استان زبان ترکی است و درصدی نیز به زبان فارسی و سایر زبانها تکلم می نمایند. استان زنجان در محل اتصال سلسله جبال زاگرس و البرز قرار دارد. این استان منطقه کوهستانی با قله های بلند است که به صورت فلات مرتفع دیده می شود. استان زنجان به طور کلی از دو منطقه کوهستانی و جلگه‌های حاصلخیز مستقل تشکیل شده است. ناهمواری‌های موجود در استان به دو صورت کوههای زنجان شمالی و کوههای زنجان جنوبی تقسیم می‌شوند. رشته کوههای زنجان شمالی در واقع ادامه رشته کوههای البرز به نام قله گلاس، قله باکلور، قله دگا و قله چله خانه هستند. این رشته کوهها در شمال غرب زنجان به هم پیوسته و رشته کوههای البرز غربی را تشکیل می‌دهند. کوههای زنجان جنوبی جزئی از رشته کوههای منفرد مرکزی هستند که دارای ارتفاعاتی نظیر قله قیدار، قله خور جهان، قله سپه سالار، قله جهانداغ و قله رستم می باشد. موسیقی از رودهای مهم استان میتوان به رودخانه های قزل اوزون، زنجان رود و ابهر رود یا رود کبیر اشاره کرد. کوهستانی بودن منطقه باعث شده استان زنجان دارای دو نوع آب و هوای کوهستانی و آب و هوای گرم و نیمه مرطوب باشد. به طور کلی آب و هوای استان زنجان در تابستان معتدل و در زمستان بسیار سرد و برفی است. همچنین استان زنجان همه ساله شاهد وزش باد در فصول مختلف سال است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
تنوع آب و هوایی، برخورداری از منابع آب و حاصلخیزی خاک استان زنجان را به صورت یک منطقه مناسب کشاورزی درآورده است. مناسب است بدانید کشاورزی به صورت‌های آبی و دیمی در این استان انجام می‌گیرد. دشت مناسب کشاورزی آبی است و کشاورزی دیمی بیشتر در نواحی کوهپایه‌ای و دامنه کوه‌ها انجام می‌شود. استان زنجان از نظر تولید انگور در بخش محصولات زراعی مقام اول را در ایران به خود اختصاص داده است. محصولات عمده کشاورزی این استان که برخی از آنها به کشورهای دیگر نیز صادر می شوند شامل انجیر، برنج، انگور، زردالو، سیب، لوبیا، خیار، پیاز، گردو، فندق، بادام، زیتون، انار و سیر است. بخش عمده ای از این محصولات در شهرستان تارم تولید می شود. در واقع استان زنجان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و دامداری غرب ایران به شمار می آید که کشاورزی و دامداری آن به دو شیوه صنعتی و سنتی صورت می گیرد. دامپروری در استان زنجان بیشتر به صورت رمه‌گردانی یا شایری رواج دارد. البته این استان در زمینه دامپروری صنعتی و تولید گوشت و شیر جایگاهی در خور توجهی را در سطح ایران به خود اختصاص داده و یکی از مراکز مهم پرورش مرغ و مرغداری ایران نیز محسوب می شود. در بخش صنعت و معدن نیز این منطقه دارای موقعیت خاص است. استان زنجان به دلیل همجواری و نزدیکی به استانهای تهران و گیلان روز به روز با توسعه و گسترش واحدهای صنعتی مواجه می شود. با توجه به برخورداری شبکه های زیربنایی قوی همچون زمین، منابع آب، خاک، شبکه های مواصلاتی، موقعیت راهبردی در منطقه شمال غرب، عبور خطوط انرژی، سرمایه گذاری کلان ملی و غیره از پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در جذب سرمایه گذاری بخش صنعت برخوردار است. از این رو طی سالهای اخیر صنایع مهمی در این استان شکل گرفته است. استان زنجان از لحاظ تنوع معادن نیز بسیار غنی است و از ذخایر معدنی آن میتوان سرب و روی سیلیس، خاکهای صنعتی آنتیموان، تالک، پرلیک، سولفات، منیزیوم، مس، آهن و سنگهای تزئینی چون گرانیت، مرمرید، تراورتون، چینی و مرمر و سنگهای آهکی و گچ و سنگلاشه را نام برده. در حال حاضر نیز این استان یکی از بزرگترین معادن فلز روی خاورمیانه را در خود جای داده است. همچنین در استان زنجان رشته های مختلف صنایع دستی نیز رواج دارد که از آن جمله گلیم بافی، گیو دوزی ابریشمی و نخی، چارق دوزی، رنگرزی، سفالگری، ملیل کاری شامل سینی، سرویس بشقاب، کاسه و وسایل مصرفی، ساخت انواع چاقو، کارد و قندشکن، جاجین بافی نواری و حکاکی روی مس را میتوان نام برد. ضمن آن که باید گفت قالی بافی از جمله هنرهایی است که در اکثر شهرها و روستاهای استان زنجان رونق و رواج دارد. شهر زنجان مرکز استان زنجان، شهری با چشم‌اندازهای طبیعی و زیبا و هوای دلکش در تابستان، شهر هنرمندان و صنعتگران است. این شهر از نظر تاریخی در دوران حکومت ساسانیان به دست اردشیر بابکان احداث گردیده است و در زمان فتنه مغول و حمله تیمور لنگ ویران شده است. در دوران قاجار قرن 19 میلادی این شهر مورد توجه قرار گرفت و آباد شد. از نظر آثار تاریخی، آثار متعددی در شهر زنجان وجود دارد. مناسب است با برخی از آثار ارزشمند تاریخی زنجان آشنا شویم در این برنامه. یکی از بناهای ارزشمند تاریخی که در قلب بافت تاریخی شهر زنجان قرار گرفته، مسجد و مدرسه جامع معروف به مسجد سید است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این مسجد در زمان حکمرانی یکی از فرزندان فتح‌علی شاه قاجار در قرن 13 هجری قمری احداث گردیده است. مسجد سید در دوره زندگانی بانی آن به نام‌های مسجد دارا، مسجد سید، مسجد سلطانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شده است. این مجموعه تاریخی که در شمار بزرگترین و زیباترین مساجد و مدارس دینی زنجان است، یکی از بناهای ارزشمند ساخته شده بر اساس طرح مساجد چهار ایوانی می‌باشد. صحنه این مسجد مانند سایر مساجد چهار ایوانی به شکل مربع مستطیل است و 48 متر طول و 36 متر عرض دارد. آنچه در صحنه مسجد بیشتر از همه خود نمایی می کند، ایوانهای چهارگانه است که در چهار ضلع آن به قرینه جای گرفتند و حجره های طلاب علوم دینی گرداگرد صحن را فرا گرفته است. سطوح داخلی ایوانها با کاشیکاری های بسیار زیبا تزئین گردیده و آیات قرآنی با خط کوفی و سلس با رنگ آمیزی بسیار زیبا بر سطح کاشیکاری ها جلوه می بخشد. گنبد این مسجد از نوع دو جداره بوده و با کاشی های فیروزه‌ای پوشانده شده است. سوره مبارکه دهر با خط سلس بر روی این گنبد نقش بسته و بر زیبایی آن افسوده است. در نزدیکی مسجد جامع بازار زنجان قرار دارد. مجموعه تاریخی بازار زنجان از نظر غنای اقتصادی، فرهنگی و مذهبی یکی از جالبترین مجموعه های تاریخی ایران می باشد و به علت ارزش های فرهنگی و قدمت آن در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است. این بازار در زمینه به مساحت 15 هکتار در قلب بافت قدیمی شهر قرار گرفته است و از نظر تاریخی به دو قسمت بازار بالا و پایین تقسیم می شود و دارای ورودی های متعدد است. مناسب است بدانید بازار زنجان طولانی ترین بازار سرپوشیده ایران است و 8 راسته و 1000 حجره دارد. از نظر معماری بازار دارای سقفی با نورگیرهای متعدد می باشد و جهت برطرف ساختن نیاز ساکنین از نظر اجتماعی و مذهبی مانند سایر بازارهای ایران مساجدی را در خود جای داده است. امروهان گرانقدر، شنونده های عزیز و ارجمند، از همسفری شما و آشنایی با شهر زنجان بسیار خوشحال هستیم و سپاسگزار هستیم از امروهی گرم و صمیمانه شما خوبان. برنامه جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدی تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین بود. در این لحظه یک گوهر تقدیم شما عزیزان میشه.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
خالق هستی، سلام و درود بی‌پایان به شما شنونده های خوب و گرانقدر، خواهران و مادران نازنینی که شنونده صدای ما در برنامه یک گوهر هستید. الهی که تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و آرامش و امنیت و صلح و صفا نصیب شما و خانواده محترمتون باشه انشاءالله. دوستان عزیز، نوشین مجاب هستم، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید هم سفر ما باشید و ما را برای دقایقی به عنوان مهمان در خانه هایتان از طریق امواج رادیویی پذیرا هستید، بسیار خوشحال هستیم و این افتخاری است برای بنده و سایر همکارانم. دوستان خوب مهمانم، برنامه یک گوهر تقدیم می‌گردد به همه زنان مسلمان در سراسر جهان اسلام و به شما بانوان نازنین و سخت کوش، صبور و بردبار سرزمین اسلامی تاجیکستان. انشاءالله که فرصت داشته باشید با ما همراه و همسفر باشید. یاران و همسفران صمیمی، برنامه یک گوهر در هر نوبت پخش مهمان محترمی دارد از بانوان نمونه، کارآفرین، مدیر و مدبر و پرتلاش ایران زمین و مخصوصاً خراسانی های عزیزمان. از این رو از این دوستان خوبمون در برنامه‌های مختلف می‌خوایم که مسیرهای موفقیتشون و مسیرهای کار تلاششون رو در ضمن یک گفتگوی دوستانه برای ما بیان کنن تا شاید راهکارهای موفقیتشون و تجربه‌های کسردن و فراز نشیب‌های راههایی رو که رفتن و تلخ و شیرینی‌هایی رو که از خودشون به جای گذاشتن اینا رو بیان کنن تا شاید راهکارها، تجربه‌ها، فراز و نشیب‌ها و تلخ شیرینی هایی که داشتند به کار دیگر دوستان و خانم های خوب تاجیکستانیمون بیاید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
یا یاران همراهان عزیزان برنامه یک گوهر، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. اینک دعوت میکنم با بخش دیگر برنامه یک گوهر امشب، مهراوران، همراه شوید که همکار خوبم به معرفی استاد مریم بهروزی، بانوی مبارز انقلابی، پیرو مکتب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میپردازد. همراه ما باشید.
سلام، اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ می‌پردازیم. این قسمت مریم بهروزی. مریم بهروزی در سال 1324 در خانواده مذهبی و سیاسی در تهران به دنیا آمد. او از دوران کودکی همراه با پدر در جلسه ها و نشستهای دینی و سیاسی شرکت می‌کرد. از سال 41-42 مرید و مقلد امام خمینی رحمت الله علیه بود و از سال 50 به طور مستقیم وارد مبارزه های سیاسی علیه رژیم پهلوی شد. در سال 54 در جریان سخنرانی های مذهبی سیاسی ممنوع منبر شد و تحت تعقیب ساواک قرار گرفت، اما او همچنان با اسم مستعار به فعالیت سیاسیش ادامه میداد تا رمضان 57 که با دستور صریح امام خمینی رحمت الله علیه به طور علنی به سخنرانی پرداخت و در مسجد قبا بعد از سخنرانی در مورد حکومت اسلامی و حقوق زن دستگیر و روانه زندان شد.
برای بازجویی مار بردن همین رسولی معدوم گفت که خب حالا من یه مژده به شما بدم که دیگه سخنرانی یادت بره، بری سخنرانی کنی بر علیه اعلی حضرت. پسر شما، پسر کوچیکت اسمش چیه؟ من محسن. گفت پسر کوچیک عزیزت محسن آقا آتیش گرفت و سوخته و بردنش بیمارستان جرجانی سوان سوخته. خدا میدونه که وقتی این حرف رو زد، من باور کن که یک لحظه شاید قلبم ایستاد از شدت ناراحتی. خب من بالاخره اون ناراحتی تو چهرمم آشکار شده بود. اون آیت الله پشرودی بنده خدا گفت که به این آقا گفت شما چقدر ظالمین، شما چقدر نامردین، شما چقدر بیشرفین. آیت الله پشرودی چی بود؟ یه روحانی بود. گفت که شما چقدر بی انصافین و اینا. آدم اینطور یک خبر این چنین رو به یک مادر میده. بعد رو کرد به منو گفت که دخترم گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، نگران نباش، خدا نگه میدارد. من واقعا با صحبت آقای پشرودی قوت دل گرفتم. اصلا قرار نبود که زندانی ها که دارم بازجویی پس میدن اصلا با هم حرف بزنن، ولی دیگه این اتفاق افتاد. من هم گفتم که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی خب واقعش خیلی ناراحت شدم اون شب، حالت خیلی عصبی روانی به من دست داد. خب سلول که انفرادی بود، میدونی سلول های انفرادی یعنی چی؟ بزرگترین شکنجه اینه که کسی رو ببرن 20 روز توی سلول انفرادی نگه بدارن، کافیه که روانی بشه. با اون رفتاری که داشتن، هر چند ساعت یه بار میمدن در رو باز میکردن، به شدت میکوبیدن، نور نبود، هوا نبود. هر حال من اون شب حالم خیلی بد شد. حالم بد شد و زنگ زدم، در زدم گفتم که من حالم بد، مریض. گفتم خیلی خوب، حالا میگیم دکتر بیاد. و ساعت شد 11 بود، من که نمیدونم چه ساعتی بود چون ما ساعت نداشتیم اونجا. بعد بالاخره بعد از ساعتی اومدن و گفتن خب چشمای ما رو بستن و گفتن میبریم دکتر، ولی هیچ حرفی نباید بزنی، فقط باید بگی بیماری چیه. خیلی خوب ما رو بردن از اون آقای دکتری بود، گفت که از خوابم مثل بیدارش کرده بودن، پیرمردی بود. و من گفتش که خب حالا چی شده، شما ناراحتی چیه، مریضی چیه؟ منم گفتم که من 4 بچه کوچیک دارم، من گرفتن آوردن اینجا. داشتم میگفتن که منو برای چی گرفتن آوردن. گفت خب آخه چی کار کردی؟ گفتم من داشتم تفسیر قرآن میگفتم تو مسجد، منو گرفتن آوردن. ایشون گفت شما پول شد. گفت شما تفسیر قرآن میکردی. گفتم که بله تامین اینو گفتم. گفت که این زندانبان گفتش که آقای دکتر این مریض نیست، میخواد اینجا هم سخنرانی کنه، اجازه بدید نه من یه معاینه بکنم. خلاصه چشم رو نگاه کرد، گفت که این حالش خیلی بده، بعد ببرینش بیمارستان بستری بشه، آزمایش اینا انجام بگیره که براش نسخه بنویسه، من به ایشون دارو نمیدم. من فکر میکنم که اون دکتر فهمید اوضاع از چه قراره، خواست من یه جوری منو فعلا از این وضعیت نجات بده.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استاد مریم بهروزی عمده فعالیت‌های خودش رو با پیوستن به حزب جمهوری اسلامی زیر نظر آیت الله بهشتی پی گرفت. مریم بهروزی سالها به تدریس علوم حوزوی و دانشگاهی در دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران و حوزه‌های علمیه شهید شهابادی و شهید مدنی اشتغال داشت. او در دوره اول مجلس شورای اسلامی موفق شد که نماینده بشه و 4 دوره هم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت. استاد مریم بهروزی که از فعالان مؤثر در روند پیروزی انقلاب اسلامی، از مبارزان فعال قبل از انقلاب اسلامی و متصدی پست‌های قانون‌گذاری و از چهره‌های سرشناس ایران در مجامع بین‌المللی بود، در سال 1390 بر اثر بیماری سرطان درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی.
زن ایرانی و در ایران اسلامی باید کوششش این باشد که هویت والای زن اسلامی را اونچنان زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند.
شما باید به وظایف شخصی خودتون در محیط کار، در محیط زندگی، با همسر، با فرزندان، با همسایه، با دوستان عمل کنید و پیوندهای معمولی اجتماعی رو برقرار کنید به صورت سالم. در عین حال باید در میدان سیاست، در صحنه انقلاب، در کارهایی که نظام اجتماعی از شما می‌طلبد، در انتخابات، در میدان جنگ، در عرضه کردن خواست انقلابی و ملی خود در سطح کشور و جهان حضور داشته باشید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می‌گیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما و بخش‌های مختلف این برنامه همراه بودید، از حضور گرم شما خوبان سپاسگزاری می‌کنیم و همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
آخرین برنامه در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران هست. لطفاً شنونده این گفتار هم باشید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیو تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات وزارت مهنت تاجیکستان حقوق شهروندان را در قلمرو روسیه حمایت میکند و این خدمات حقوقی رایگان اعلام شده است. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه اعلام کرده است مهاجران تاجیکی که در روسیه کار و زندگی میکنند می توانند به طور رایگان مشورت و کمک حقوقی بگیرند. مقامات تاجیکستان برای حمایت حقوق شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه مشورت و کمک های حقوقی رایگان را براه مانده اند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، طور نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه خبر داده است، نمایندگی با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوق رعایه قانونهای بدوباش کشور اقامت و راه ماندن فعالیت کاری در اساس حجتهای اجازت دهنده فعالیت یا همان پتنت و بستن شرطنامه‌های مهنتی با سوبکتان خواجگی‌دار، حمایه حقوقهای مهاجران کاری هنگام بازداشت از جانب ماموران پلیس و به مهاجران کاری مساعدت نمودن در ترتیب دادن عریضه‌های دعواگی و شکایتی منتظم مشورت حقوقی و عملی را به طور رایگان راه اندازی می نماید. در اطلاعیه نمایندگی وزارت مهنت آمده است رساندن مشورت حقوقی و حقوقی عملی در شهر مسکو و حوزه های فدرالی روسیه در دایره قانونگذاری تاجیکستان و روسیه به طور رایگان برا مانده شده، مسئولین نمایندگی پیوسته برای مساعدت به حل مسئله های مهاجرت میان مهاجران کاری. همزمان نمایندگی علاوه کرده است که در سال 2021 از جانب مسئولین نمایندگی به 14653 نفر مهاجر یعنی شهروندان کاری تاجیکستان توصیه و مشورت‌های حقوقی وابسته به قانونگردانی حضوری آنها در قلمرو روسیه داده شده، با 3572 نفر شهروندان کمک‌های حقوقی عملی رسانیده شده است. در رابطه با کمک‌های نمایندگی وزارت مهنت در روسیه منبع می‌نویسد با 45 نفر شهروندان تاجیکستان مهاجران کاری وابسته به قرضدار بودنشان از تود اجراچیان و سری وقت نسپاردن جریمه هایشان با صادر کردن حقوق ویران کنی مأموری مشورت حقوقی عملی رسانیده شده است. همچنین در سال 2021 از جانب مسئولین نمایندگی در قلمرو روسیه 29 عمل فریب دهنده میانه روان آشکار و جبران ضرر مهاجران برگردانده شده است. در دایره قانونگذاری روسیه، تاجیکستان و تکیه به قانونگذاری بین المللی در سمت مهاجرت، مسئولین نمایندگی به زینه‌های بالای سودی 66 شکایت بر مبنای اخراج شهروندان ارسال نموده‌اند که در نتیجه 13 قرار سودی ناحیوی بیکار شده است. در همین حال نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه به مهاجران کاری توصیه داده است که کارگران مهاجر قانونگذاری کشور قبول کننده قوای کاری را رعایت نموده طبق ترتیبات مقرر شده کار و فعالیت نمایند. در ادامه اطلاعیه این نمایندگی آمده است هنگام آغاز فعالیت کاری با کارفرما شرطنامه کاری و امضا رسانیده یک نسخه اصلی آن را در خود نگاه داشته طبق مقررات شرطنامه کار فعالیت نمایند. همچنین نمایندگی از شهروندان تاجیکستان مهاجران کاری خواهش کرده است که در حالت پیدا گردیدن مشکلات و دفتر نمایندگی در شهر مسکو مراجعت نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. کارشناس مهاجرت در تاجیکستان معتقد است که افزایش سفر خانوادگی شهروندان تاجیکستان و روسیه در آینده نزدیک انتقال پل این افراد و کشور را کاهش می‌دهد. بنابر نوشته سامانه تاپتج، رحمان المصف در این باره گفته در سالهای اخیر مهاجرت تاجیکان به روسیه برای کار و اقامت در این کشور یک باره افزایش یافت که در رابطه با این روند باید چاره اندیشی کرد. کارشناس مهاجرت در تاجیکستان افزود طبق گزارش وزارت کارهای داخلی روسیه در 5 سال اخیر 204,000 تاجیک شهروندی این کشور را قبول کردند که اکثر آنها با خانواده های خود به روسیه مهاجرت کرده اند. بنابر گفته المصف از این سبب مردم بیشتر درآمد خود را برای زندگی در روسیه صرف میکنند و مبلغ ناچیزی را به تاجیکستان میفرستند. رحمان المصف گفت همه ساله هزاران شهروند تاجیکستان برای دریافت جای کار به روسیه سفر میکنند و گفت طبق گزارش ها حجم انتقال مبلغ های مهاجران کاری تاجیک از روسیه در سال 2020 با 1,741,000,000 رسیده است که در سال 2019 تقریبا 2,576,000,000 اعلام شده بود. مدیر لایحه بنیاد رشد مناسبت‌های بین المللی گفته حضور اکثر مهاجران در روسیه به دلیل دیر ثبت کردن اقامت غیر قانونی می‌شوند. یوری ماسکوفسکی مدیر لایحه بنیاد رشد مناسبت‌های بین المللی دوبراساسیتس و در صحبت با شبکه تلویزیونی 360 تأکید کرده اگر شما ثبت بود و باش را یک روز به تأخیر اندازید علکی حضورتان غیر قانونی است. این حقوق ویرانی معمولی است. و گفته وی یک طایفه دیگر مهاجران وجود دارد که اکثر وقت با مهاجران غیرقانونی آمیخته می شود. اینها شهروندان خارجی هستند که در کشور قانونی هستند ولی بدون قید کار می کنند. بیشتر وقت چنین شهروندان توسط خط 90-180 به فدراسیون روسیه می آیند. اساساً آنها مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل می باشند. با آنها اجازه داده شده است که در روسیه 90 روز در طول 180 روز بمانند.
در این باره سامانه سپوتنگ نوشته یوری ماسکوز که تاکید کرده که خارجیان انگیزه های شخصی خود را همچون هدف بود و باش نشان میدهند، اما در اصل آنها برای کار به ساختمان ها و یا دیگر شغل ها می آیند. وی گفته اکثر مهاجران به این گروه داخل می شوند که رسما وارد فدراسیون روسیه شدند، اجازه اقامتشان را تمدید نکرده اند، اما چون این شهروندان کمند و این مسئله را ساختارهای دخلدار خوب نظارت می کنند. یوری ماسکوفسکی گفت فعالیت کاری غیر قانونی برای کارفرمایان فایده آور نیست. او برای یک کارمندی بدون حجت در مسکو و ولایت از 4000 تا 1,000,000 روبل جریمه می سپارد. ماسکوفسکی تأکید کرد که برخی از مهاجران با معاش حداقل ثبت نام شده 3/1 یا 2/3 دیگر را به طور غیر قانونی می گیرند، اما این با خدمات انداز زود معلوم می شود. برخلاف اعتقاد معمول، بسیار از خارجیان نظر بر روسها زیادتر معاش می گیرند، زیرا آنها آمده اند 15-16 ساعت کار کنند. برای همین آنها به روسیه برای کار وارد می شوند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
برادران و خواهران عزیز، ما و شما در عالم سنجیش حیات و سر برده استودیم. باید هرگز فریفته نشوید.
عمری کسی خوش گذرد بولد خندان، دیگر از درد و رنج و غم سینه بیان. کسی دارد احتیاجی یک برده اینام، برادرم این دنیا دنیای امتحان. کمت بی شون دیگری در دست روزی در روز قده و جون. هر چی کنی حیاتت بیرسد با انجام، گر ندونی این دنیا دنیای امتحان. هر چی کنی حیاتت بیرسد با انجام، میگذرد این دنیا دنیای امتحان. کسی عمل کند با فرمان حیات و زندگی می کشی زحمت، چی پروا داری پر از مصیبت، شکر کی هستی اعضای قومی محمد. دنیای فانی نماند بکس پاینده، فراموش باید نکرد کی بنده میرنده. باید بیدار بشویم از خواب دیگران، موقت است این دنیا دنیای امتحان. از حقیقت با خبر است فرد مسلمان، میگذرد این دنیا دنیای امتحان.
از همه شما عزیزانی که از ابتدا همراه بودید با من و همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. شبی سرشار از آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار شما.